بزرگ زیاد کرد. نه به این طرف ما امتیاز میدیم، ما میخوایم دستان ملی بشه، نفت ما مال ماست، و نه به این طرف، نه به شمال، نه به انگلیسا و غیره، ما مال اونا نیست و امتیاز به اونها نمیدهیم. ما میخوایم مال خودمون باشه، ولی میفروشیم نفت که بعدا این اساس ملی کردن نفت بشه.
بله.
ولی ماره تز جناب اشرف که بوده است، موازنه مثبت، یعنی که ما با همین اینا بدیم میذاریم باشه برای انگلیسا و برای کارتل اینترنشنال پترولیوم کارتل، عرض کرده بودم در همه صحبت های قبلی، و شرکت نفت ایران انگلیس کاملا کنترل داشته باشه، و ضمناً اون 5 تا رو میدیم به روسا، ها، به شوروی.
بله.
و اینم هم اگه اینجوری هم انجام بدیم، نه سیخ میسوزه و نه کباب، ها، این بحث دیگه ها.
بله.
بعد از این شاهپرستان خجالتی، ها، شاهپرستان خجالت نمیبرن. بله. چون آدمای بسیار بسیار ناچیزی هستن و ارزش نداره برای من اسمشون رو حتی ببرم. صحبت از این است که همه چی خوب میشد و اوضاع عالی میشد و مگه نه اینا اینجوری نشد و همه چی عوض میشه. همچین چیزی کودتایی هم نمیشه.
بله.
چنین چیزی. اینا همه خواب خیال، نه تنها خواب خیال، اینا قد شعور دارن. اما شعور نیستن که این افراد، سلطنت طلبان و آدم های مرتجع و غیره و غیره، اینها شعور دارند، مدرسه هم رفتند، ولی این نظرشون و ایدئولوژی شده است که وارونه جلد.
بله.
خدمتون که عرض بشه، پس این رو هم داشته باشیم که خیلی مهم، اینا پیش شرط ها هست. تا میرسه به این که وقتی نکنیم میبینیم که مخون مبارزاتی در جنوب بوده، کارگران جنوب، جنوب ایران، خب قبلش هم اینطور بوده، اعتصابات کارگری وجود داشته و البته حزب توده هم توش بوده.
بله.
از این نظر من یک کردیت خیلی عظیم هم باید بهشون داد، هیچ حرفی توش نیست. هر کسی کمک بکنه و وازاد کارگری رو ارگنایز بکنه بسیار عالیه. اونجا هم بوده است، حتی 1946 هم میدیم تضاد عظیمی هم اتفاق میفته و غیره. این 1946 شد که عرض میکنم، فرنگی هم عرض میکنم، این است که ما نزدیک داریم میشیم به ملی کردن نفت. حالا صحبت کنیم که چه ملی کردن نفت.
1325
این اعتراضات زمینن در تهران بوده، در جای دیگه بوده، در مجموعه ایران بوده، مبارزین صحبت از این میکردن که خب همه چی پول رو که داری میبری، تمام این مسائل رو که به اصطلاح قسمتی از اون شرکت رو که در اختیار دولت انگلیس گذاشتی، همینطور نفت و هرچی میخواد میبره و با دیسکانت به قول معروف ها بهش شیتیلی میدی و همینطوری ارزون میدی و غیره و غیره، و حتی از دوله های دیگری اینطوری که مشخص بود بعد از جریانات ملی کردن به میان آمد، همینطور دزدی میکنید و از دوله های کناری به بصره و غیره میبرید و جای دیگه. این است که خب ایران چی؟ به ما چه میرسد؟ بس این بود است. یه قراردادی درست میشه که الحاق میکنند به قرارداد 1933. 1933 قرارداد 1933 همون قراردادی بوده که در حقیقت خود رضا شاه اون امضاش میکنه، عملا گفته امضاش کنید و مقایسه میکنه و قرارداد داشته تو آتیش میندازه، توی به اصطلاح بخاری میندازه دیگه.
بله، بخاری. بله،
مشخصه دیگه.
بله.
اون آره به هر حال. و این خب داستان بسیار شیرینی هم، همینطور هم تلخی هم، تلخ و شیرین همه چیز دارد در این مورد. و اساسا میبینیم که خود رضا شاه امضاش کرده بوده و این در حقیقت بدتر از قرارداد دارسی است که بعدا مصدق هم نوشت بهش گفتن نه تو دارسی خیلی دوست داشتی، از صحبت ها کردندش، نه علی بارونه زرندش، این کدام خیلی عصبانی میشه، مخصوصا من که تو نفتم کار کردم بیشتر تو این مسائل و این حرف ها، که آخه بابا شما که دیگه از دایی که دلسوسته، تو مادر که دایی که از مادر دلسوستر نمیشه که، نکنید این کارو، این دروغ میگید شما. این البته اون قرارداد دارسی بهتر بوده، حرفی توش نیست و بغیره بغیره.
بله.
حضورتون که عرض بشه و میبینیم که این لایحه به این ترتیب میاد که البته خود این لایحه به گاس گلشائیان رسم میگن لایحه الحاقی به مجلس ایران میخواستن بدن و به قول معروف این مهر به اصطلاح تأیید رو براش از مجلس ایران که زمنان بیشتر تو دست انگلیسان بوده بگیرند.
بله.
زود که عرض بکنم خیلی جالب هست اینجا، در همون فصلی که من در کتاب دکتر کشاورز و اکبری نوشتم که تجربه مصدق در چشم‌انداز آینده ایران تیترش هست، فصل من فصل به این ترتیب است: مصدق، بحران نفت و بهای استقلال. در صفحه 131ش من اینجا اساساً به آقای الویل ساتون رجوع میکنم، چون آدمی بوده تو کار بوده اون زمان، دقیقم دیده و اولین کتابی هم بوده که بیرون داده برای از جریان 28 مرداد و الان اساساً نینگونه میمیسته، ترجمه فارسیش هست.
بله.
من کوت میکنم از الویل ساتون. لایحه الحاقی، اینه تو کوت خودشم گذاشته، لایحه الحاقی حق امتیاز را از 4 شیلینگ به 6 شیلینگ افزایش داده بود، اما این افزایش تنها از 1948 که اگر تبدیلش کنیم میشه 1327 به بعد محاسبه میشد، نه قبلش نمیشد، قبلو به جیز داره بودن. برای تسویه تمام ادعاهای گذشته شرکت مبلغ 3 میلیون و تقریبا 14 پوند استرلینگ پرداخت میکرد. این مبلغ به انگر 33 میلیون نو نیم تن نفت به نرخ تنی 2 شیلینگ اضافه شده بود. اما تناژ مورد اشاره عملا کمتر از آن بود که در طول سالهای 1946 و 47 به سالهای 1325 و 1326 می شود تولید شده بود. اگر نرخ 4 شیلینگ هر تن غیر عادلانه در نظر گرفته شده بود، این نرخ باید از سال 1933 یعنی 1312
بله.
همون قرارداد داره که رضا خان داشا در حقیقت بوده در اون زمان امضا کرده به بعد پرداخت می شد. به همین ترتیب نسبت به قسمتی از باز پرداخت سهم ایران در ذخیره عمومی شرکت اقدام شده بود. مقرر شد 20% از مبلغی که در ذخیره عمومی شرکت گذاشته شده بود به دولت پرداخت شد. در این مورد فقط نسبت به این 20% نه چیزای دیگه، تنها در ازای برداشت مالیات بر درآمد دولت بریتانیا خسارت پرداخت می‌شد. اما مالیات بر درآمد دولت بریتانیا هنوز از 20% سهم سود ایران که خود از نظر مقدار حائز اهمیت بسیار بیشتری بود حذف نشده بود. ببینید این دبل دو دوزه بازی میکردن و چند رهب به حقیقت پول ایران رو میبردن.
بله.
فریزر رئیس شرکت در حقیقت در خب میشناسدش این آقای الویل میشناسید. فریزر در حالی که خودداری شرکت از پرداخت حقوق ایران را بدون کسر مالیات بر درآمد دولت بریتانیا توجیه می‌کرد، بهانه آورد که شرکت نمی‌توانست از مالیات بر درآمد دولت بریتانیا درخواست معافیت کند. این که خود البستون ببین چی میگه، این که پرداخت مالیات بر درآمد به دولت بریتانیا اصولاً چه ربطی به دولت ایران می‌توانست داشته باشد تنها خدا می‌داند. من میبندم کد.
بله.
اینو الویل ساتون مینیسه. الویل ساتون یک انگلیسی که تو کار اون جریانات بوده، خیلی هم محافظ کار بوده ولی شریف، آدم آکادمیک هم بوده، بعدنم درس میده، درس میده بعدنم استاد بوده. این آدم کارشناس بوده و این میگه چقدر بوده. بعدها هم همین الویل ساتون صحبت میکنه که گفته بودن که مصدق خیلی لجوج بود و غیره و غیره. من اینجا دارم ولی چون وقت به اندازه کافی نیست در دست ما، من دیگه نمیرم تو جریان. گفته بوده نه اینا ما، این ما بودیم، دولت ما بود، دولت بریتانیا بود.
بله.
لجوج بود و چرچیل بود و غیره و غیره. اینا عرض کردم که بدونید لایحه الحاقی که صحبت میشه گاز گلشایان یعنی چی. حالا اینجا خیلی مهم هست که ما برگردیم و به خاطر داشته باشیم که سر همین لایحه بوده که خیلی راحت انگلیس ها، دولت انگلیس و شرکت فکر میکردن که میان تو مجلس یه نموره میزن روش تمام میشه لیزه تا همیشه، ولی اینجا بوده که گیر پیدا میکنه که به ساعد میرسه، به رزماران میرسه، رزماران میشه و غیره و غیره و غیره و باز به جایی نمیرسه که کمیسیون ویژهش به اصطلاح نفت رو مجلس میگه درست کنیم و رئیسش دکتر مصدق میشه و اینجا بوده که موقعیتی به دست مصدق و یاران او میفته که بتوانند بحث بکنن که آخه چه باید کرد، اینا اینگونه میخوان با ما رفتار کردن و اینگونه هم ادامه میدن و هیچ دادی نیست از کجا و چه وضعیتی و مبارزه و ما چه بکنیم که آلترناتیو چه خواهد بود، یعنی بدیل این چه خواهد بود.
بله.
این از که اون وقت است که زندیات دکتر فاطمی در جبهه ملی که بعدا باز با توجه به همین مبارزات بوده که جبهه ملی هم وجود میاد در اون زمان، این است که پیشنهاد اسلام ملی کردن رفت میکنه.
بله.
که یادش بخیر و یادش زنده در این روز دکتر حسین فاطمی
روانش.
و خب این خیلی مهم هست که اینجا اساسا وقتی ببینیم میبینیم که الان این نفت شده در حقیقت در فرایندی شده برای مبارزاتی که مشروطه نتونسته بوده جلو ببره، ها شکست خورده بوده، اولا هدفهای توامان مشروطه که مردم سالاریست یک و دوم مبارزه با نفوذ خارجی است، استعمار هست اساسا، این رو که از همم تفکیک ناپذیر هم هستن از یک دیگر اساسا بهش جوابی بده. این است که به درستی مصدق میره به طرف نفت، این است که به درستی انگشت رو در جای بسیار حساس تاریخ مبارزاتی ایران میذاره، این است که مصدق و یاران او مثل حسین فاطمی اساسا در تاریخ ایران جاودان میشوند و باید هم بشوند. این دیگه حرف نداره توش دیگه. شما میخواید از هر گروهی باشید چه افتخاری باید کردن که اونها رو ببینید در اون تاریخ. به این تاریخی است که اینها عملا رفتن تا پای جون فاطمی که دیدیم دیگه حرف نداره، این حرفا نیست، مصدق هم رفت دیگه، شوخی بردار نیست دیگه پیرمرد.
بله.
و این مهم هست که ما صحبت از شخص دیگه نکنیم اینجا، اینها پدیده های تاریخ ایران هستند، اینها پدیده هستند، اینها به بزرگتر خود تبدیل شده اند، اینها تاریخ ما هستند، اینها گوشه از تاریخ جهان هستند، اینها را درک بکنید. خب اینو عرض کردم تا این حد که بتونیم مشخص ببینیم که چگونه ما باید مسئله نفت رو بعد برگردیم ببینیم که چرا کودتا. ولی هنوز از نفت من خلاص نشدم. یه نکته دیگرم میخواستم بهتون عرض بکنم. در همون زمانی که خدمتون که عرض بشه صحبت از مبارزه به تز مبارزه مثبت میگن، موازنه، ببخشید کلمه موازنه باید میگن، موازنه مثبت جناب اشرف رو صحبت میکردم ها. به این جریان که دو تا وزیر ماره شوروی هم گذاشته بود تو کابینش و غیره، به قول معروف قاقالیلی درست کرده بود برای شوروی شیها و اساسا اونجا آمریکا هم اونجا پشش بود دیگه، هفت آمریکا بود مثل داشته باشه در اون زمان، یاد اون باشه بفرمایید،
اجازه داده بودن که این بازی این گونه انجام شد.
ابسولوتی همون گونه هست.
بله.
کاملا خدمتون که عرض بشه ببینید که در اینجا در تز کنان، جور کنان معروف که تز مهار رو عنوان کرد بعد از اینکه شوروی به بمب هیدروژنی دست پیدا کرده بود، به این شده شوخ نبود و استالین هم آدم زیربار بروی نبود، ها این رو یک کردیت او باید داد، حرف توش نیست، هر گونه که نگاه میکنید به استالین اون آدمی نبود که نوکر باشه و کیف دست بگیره.
بله بله بله
این حرف نیست، این حرف خیلی مهم است، همین طور صدام حسین اینا دشمنان خلق هستند، ولی ما شرف باید داشته باشیم که کار شخصیتی رو که نشان میدهند به نظر درست نیستد رو عنوان بکنه. خدمت درست بشه اینو بدونیم، در اون زمان بود که تزکنان هنوز کاملا فرموله نشده بود، درست چرچیل برده بودن توی یکی از کالجای کوچک میزوری، استیت میزوری هست در آمریکا، اونجا که به اصطلاح نطق دیوار آهنین رو کرد دیگه، ایوان به اصطلاح پشت دیوار آهنین رو که دور شوروی میخواستن دکشیدن.
بله.
چرچیل بردن اونجا که حرف بزنه، چون این آدم خوب حرف میزن، درسته مال زمان قدیم بود، این آدم مثل قزاقا عملا.
بله.
بهش باید کرد عملا. بله. چرچیل بردن اونجا، خب یه باید خواستن به خودشون برن که ایشون هم دیگه بهش جایزه داده باشن.
بله.
و خب همون چرچیل است که بعدا برمیگرده میاد نخست وزیر بریتانیا میشه و در حقیقت با در زمان آیزنهاور و حتی در زمان ترومن، زمان قبلیش، اساساً با در پشت این مسائل بودند. خود چرچیل عامل اصلی است عملا در نظر بگیرید که وقتی خود وزیر میشه که بتونه کودتا را عملی کنه.
بله.
خدمتتون که عرض بشه اینجا میبینیم که هنوز تز کنان کاملا فرموله نشده بود. تز کنان معمولا اینجوری که به حساب از وجود خارجیش ما پی میبریم، یک موش موشهاش در 1946 که پاره های صحبت های بیرون اومده بوده، اما از سالهای 1948-9 هست که کاملا فرموله میشه. این رو در رابطه میخوام بذارم با مسئله خروج نیروهای به اصطلاح ارتش سرخ از ایران که 1946 فرموله شده بوده. میخوام بگم این پیشینه تز کنان رو، تز کنان جورج کنان رو عملا باز میخوره به همین مسئله که چگونگی رفتن نیروهای ارتش سرخ از ایران 1946 که در حقیقت با دست قوابط سلطنتی انجام میشه.
بله.
و خب این اهمیت داره که این نیست که نیروهای ارتش سرخ بمونن در ایران، بحث من این نیست که چیز خوبیه، چیز خوبی نیست البته.
بله مطمئن.
ولی بحث کلی این است میخوام ربط بدم این به اصطلاح روابط به اصطلاح علت معلولی و تیک تیکه هایی که وجود داره، تیک پاره هایی که تو تاریخ اینجا آنجا ما میخونیم به هم ربطش بدیم. که آمریکایی‌ها در همون زمان حساب خود رو کرده بودند که باید پشت این مسئله، یعنی در حقیقت یک در نوار مرزی بین ایران و شوروی، ایران رو در چنگال خود داشته باشند. اینو اساساً فکر کرده بودند.